گفتگوی ویژه خبری زیارت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام و صلوات به محضر پیامبر بزرگوار اسلام و عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو زیارت. پیشاپیش تبریک عرض میکنم دهه کرامت و ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را. همونطور که همکارم خانم امیدوار اشاره کردن، ما امروز در این لحظه به جای پخش خبر، با توجه به اهمیت مبحث حج و حضور ارزشمند جناب آقای دکتر سید صادق حسینی، ریاست سازمان حج و زیارت، بحثمون رو با موضوع حج شروع میکنیم. انشالله بعد از اون دوستان خبر خدمت شما خواهند رسید و خبرهای این ساعت رو تقدیم شما خواهند کرد. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام دارم. زیارتتون قبول.
سلام علیکم. خیلی متشکرم از شما به خاطر دعوت امروز.
خیلی خوش آمدید. تبریک میگیم مسئولیت جدیدتون رو، قبول مسئولیتتون رو. جناب علی، سوابق بسیار ارزشمندی دارید در حوزه‌های مختلف اجرایی و فرهنگی در دوره کاری خودتون، و خب قطع و یقین دعوت شده هستید از جانب خداوند و این انتخاب رو خداوند شامل حال هر کسی نمی کنه که در واقع متولی بزرگترین عملیات زیارتی باشه که برای زائران خانه خدا شکل می گیره، چه در عمره مفرده، چه در حج تمتع و چه زیارت های دیگه که به هر حال دلباختگان اهل بیت علیهم السلام به اون مبادرت می‌ورزن. ما بعد از قریب 2 سال موضوع کرونا و در واقع وقفه‌ای که در عملیات حج افتاد، انشالله بناس امسال این حج تا روزهای آینده کار خودش رو شروع کنه، عملیات حج، و ما به هر حال شاهد اعزام زائران باشیم. آخرین خبرها از وضعیت حج و اعزام و شرایطی که شما توی مبادلاتتون با مسئولان عربستان دارید چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی رادیو زیارت در هر نقطه‌ای که هستن. پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و همینطور آغاز هفته حج رو. سوال در خصوص حج و عملیات اجرایی حج بود. همینطور که مطلع هستید، سال 98 آخرین حج بود که برگزار شد. به دلیل فراگیری ویروس کرونا حج 99 برگزار نشد، در حالی که سهمیه ایران به طور کامل تخصیص داده شده بود و چیزی حدود 74,500 نفر از هموطنان ما برنامه ریزی کرده بودند، ثبت نام صورت گرفته شده بود، وجوهی را که باید پرداخت می‌کردند پرداخت کرده بودند. در لحظات آخر اعلام شد که به دلیل ویروس کرونا، فراگیری ویروس کرونا در جهان، حج برگزار نمیشه. طبق برنامه ریزی که انجام شد، ما یک آمادگی رو سعی کردیم در سازمان و نمایندگی‌هامون ایجاد کنیم که اگر امسال از طرف وزارت حج عربستان برگزاری اعلام شد، غافلگیر نشیم. ما تا ابتدای ماه مبارک رمضان منتظر بودیم، خبری از عربستان اعلام نشد. نیمه دوم ماه مبارک رمضان بود که اعلام کردن حج امسال برگزار میشه، ولی باز رقم رو و عدد رو اعلام نکردن، تا اینکه در نهایت بیانیه‌ای که صادر شد از طرف وزارت حج عربستان، رقم 900 هزار حجگزار اعلام شد که 850 هزار تا مربوط به کشورهای مختلف اسلامی هست و 50 هزار نفر مربوط به اتباع عربستان. خب فرصت برای برگزاری حج خیلی محدود بود امسال. شما میدونید که در سالهای قبل تقریبا از 6 ماه قبل از اجرای برنامه اجرایی حج کشورها از برنامه ها مطلع میشن، میزان هاجیر که باید ببرن و در واقع اجاره هتل ها و غیره. اما این مقدار زمان رو ما این بار در اختیار نداشتیم. تقریبا از نیمه دوم ماه تا امروز که من خدمت شما هستم و صحبت میکنیم حدود یک ماه خورده ای هست و ویزای نمایندگان ما حج و زیارت که در واقع باید در منطقه حضور پیدا کنند برای عملیات حج، اجاره هتل ها و کارهای دیگه از 5 روز پیش صادر شد، لذا خیلی عقب بودیم از برنامه ها، ولی هیچ نگران نیستیم، به فضل الهی کارها رو دنبال کردیم و الان در نقطه کاملا مطلوب هستیم.
یعنی در واقع زائران نسبت به اتفاقاتی که در مسیر حج پیش روشون هست خیالشون آسوده باشه، همه مراحل طبق اون استانداردهایی که باید از حوزه زیارت، حوزه اسکان، پذیرایی، همه اینها طبق اون قواعد سالهای گذشته صورت گرفت.
انشاءالله همینطور هست. ببینید یکی از اقداماتی که تقریبا از 3 ماه قبل از زمان برگزاری حج انجام می شده صدور ویزا برای کارگزاران و نمایندگان حج و زیارت هر کشور بوده، اینها در منطقه حضور پیدا می کردن. کار عملیات اجاره هتل ها در مکه و مدینه، راه اندازی کلینیک های تخصصی برای بیماران، بحث راه اندازی آشپزخانه هایی که برای تغذیه و اینها هست، خرید هایی که باید انجام بشه و سایر امکانات رو تدارک می دیدن. خب ما از این زمان در واقع تونستیم 1 ماه رو درک بکنیم و الانم که عرض کردم حدود 5 روزه که ویزاهای ما صادر شده، ولی خوشبختانه کاری که ما کردیم این بود که نیمه دوم ماه مبارک رمضان به صورت وبیناری ما هتل‌های خودمون رو اجاره کردیم، هم در مکه و هم در مدینه، و حتی بحث راه اندازی آشپزخانه ها، خرید تدارکات رو با شرکت ها به صورت وبیناری دنبال کردیم، راه اندازی کلینیک، اسلت های پروازی، اینها رو همه رو به صورت اینترنتی دنبال کردیم. دوستان ما که چند روز پیش رفتن مستقر شدن در واقع اون تفاهم نامه ها رو دارن به صورت فیزیکی امضا میکنن. در واقع میتونم بگم به طور 100% عملیات اجرای حج به حمدالله انجام شده، جایی هیچ نگرانی برای زائرین وجود نداره.
دقیقاً تاریخ اولین اعزام کی هست و حضور زائرین چند روز در واقع مدینه منوره و مکه معظمه به طول خواهد کشید و پایان عملیات رو کی پیش بینی کردید؟
ببینید مجموع عملیات اجرایی حج امسال حدود 47 روز طول خواهد کشید، اما این مفهومش نیست که همه زائرین ما 47 روز در عربستان هستند. عوامل ما و در واقع به مدت 47 روز باید کارها رو دنبال کنن. از 23 در واقع خرداد ماه، چند روز آینده میشه، اولین پرواز زائران بیت الله الحرام و راهیان سرزمین وحی انشالله شروع خواهد شد. اولین پرواز از تهران خواهد بود و آخرین پرواز ما 7 مرداد ماه، یعنی روز قبل از ماه محرم الحرام. ما طوری برنامه‌ریزی کردیم که همه زائرین ما 1 روز قبل از محرم برگشته باشن و در ایران باشن، حتی عوامل حج، طوری که روز اول محرم هیچ زائر رو ما در مکه یا مدینه نداشته باشیم. باز طبق برنامه‌ای که ما انجام دادیم به طور میانگین هر زائر 28 روز در سرزمین وحی حضور خواهد داشت، 5 شب و 6 روز در مدینه و مابقی رو انشالله در مکه خواهد
بود. در هر دو گروه، مدینه قبل و مدینه بعد.
بله دقیقاً 28 روز. سالهای قبل متغیر بوده، ما یه نظمی رو تونستیم ایجاد بکنیم که در واقع این 28 روز برای کلیه زائرین، چه کسانی مدینه قبل هستن و چه عزیزانی که مدینه بعد هستن، این مقدار اتفاق بیفته. 28 روز 5 روز در مدینه و بقیه انشالله در مکه.
بله، بعد بفرمایید که از نظر زمانی شما از کی عملیات های مستقیم به مکه تون شروع میشه؟ یعنی ابتدا قطعا شما سفر مدینه رو دارید یا نه همزمان سفر به مکه هم شروع میشه؟
خواهش میکنم. سفرهای ابتدایی ما از مدینه هست، یعنی اولین گروه زائران و همینطور کارگزاران ما در مدینه چند روز قبل از 23 به اصطلاح مستقر میشن. زائرین اولین پروازشون از مدینه و از تهران هست. یک سوال رو که خب سوال مقدر شما شاید باشه این هست که چه تعداد در روز میخواید اعزام بکنید، تعداد پروازها شاید سوالات بعدی شما باشه. ما به طور میانگین روزی 9 پرواز 270 نفره از ایران خواهیم داشت از 19 ایستگاه پروازی که پیش بینی شده و در بازگشت روزانه 12 پرواز میانگه.
حالا ایرانی هست،
پرواز ها تماما ایرانی هست، یعنی لوجستیک ما ایرانی هست و شرکت هواپیمای ایران، ایران ایر به عهده گرفته کار رو. پرواز ها هم تقریبا میتونیم بگیم که بهترین هواپیماها براش انتخاب شده، هواپیماهای استاندارد ایرباس هستن. این که عرض میکنم میانگین، یعنی ممکنه یک روزی مثلا 7 پرواز داشته باشیم، روز بعد 11 پرواز، اما میانگین روز 9 پرواز رو انشالله در رفت و 12 تا در برگشت خواهیم داشت. نمایندگان سازمان هواپیمایی مثل نمایندگان وزارت بهداشت الان در منطقه هستن، دیروز با من در تماس بودن دوستان ما، نمایندگان گفتن تمام اسلات های پروازی به تایید رسید، یعنی اون نظمی که ما در نظر داشتیم پیش بینی کرده بودیم برای هتل ها کاملا مورد تایید قرار گرفت و هیچ نگرانی از این جهت نیست. تأخیر در پرواز سپ اونج که به ما اعلام کردن ان شاء الله نداریم.
حج در ماه ذی‌الحجه انجام میگیره ولی عملیات ماه ذی‌قعده شروع میشه و همه اونایی که حج رفتن یا همه اونایی که منتظر این سفر نورانی هستن یا اصلا ثبت نام نکردن، آقای دکتر پولشو ندارن، شرایطشو ندارن، استعدادشو ندارن، وقتی ماه رمضان شروع میشه دلاشون هوای مکه و مدینه داره و ماه ذی‌قعده که میاد نوای لبیک اللهم لبیک دلهای همه رو راهی شهر خدا و دیار خدا میکنه. یه فاصله میگیریم و نوای لبیک رو میشنویم و باز ادامه گفتگو رو خواهیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. انشاءالله همه آرزومندان یه روزی به مسجد شجره برسن و اونجا محرم بشن و با این نوای ملکوتی عظیم مکه مکرمه بشن. ساعت 13:13:26 است که در خدمت جناب دکتر سید صادق حسینی ریاست محترم سازمان حج و زیارت هستیم. آقای دکتر، بحث واکسن و آمادگی هایی که باید زائرین داشته باشن، تو این زمینه شما چه توصیه و صحبتی رو با زائران و خانواده هاشون دارید؟ حالا البته محدودیت سنی ما داریم، شاید اون شرایط بزرگسالی بالای 65 رو نداریم، ولی توصیه‌ای که کلا تو این زمینه شما دارید بفرمایید.
همینطوری که اطلاع دارید کشور ایران در بین کشورهای اسلامی که زائر داره اعزام میکنه بالاترین درصد واکسیناسیون رو به حمله الله داشته، یعنی ما 75% از مردم کشورمون حداقل دو دوز رو دریافت کردن، حداقل دو دوز رو، لذا وضعیت بسیار خوبی داریم. دولت عربستان 8 نوع واکسن رو به عنوان واکسن های مجاز اعلام کرد که دو تا از اونها در سبد واکسن های ایران هست، آسترازنکا و سینوفارم. تقریبا 90% مردم کشور ما واکسن سینوفارم تزریق کردن و خوشبختانه باز باید بگیم اکثریت قریب به اتفاق زائرین عزیز ما همین واکسن رو تزریق کرده بودن، یعنی بررسی میدانی کردیم، کدهای ملی رو در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم، دیدیم تعداد زیادی همین رو زدن.
تعدادی هم تو چه مرحله اول، دوم، سوم یا سه‌تایی این مراحل رو عربستان چطور؟
بله، عربستان دو دوز رو
دو دوز.
بله کافی دانسته. پری روز هم مجددا با ما مکاتبه داشتن به صورت اینترنتی، اعلام کردن شما فرزند یک زائری سینوفارم تزریق کرده، نیاز نیست دو دوزش رو به ما اعلام کنید، دو تا تاریخ به ما اعلام بکنید کفایت میکنه. لذا اطلاعات رو ما گرفتیم و موقع ثبت نام که از طریق سامانه مسار که وزارت حج عربستان هست صورت میگیره، این بارگزاری ها از دو روز قبل شروع شده، تا این لحظه حدود 15,000 زائر اسامیشون، مشخصاتشون و تاییدیه واکسنشون، کارت واکسن اینترنتشون در واقع آپلود شده در سایت به اصطلاح مسار و کار صدور ویزا انشاءالله تو روزهای آینده انجام خواهد شد انشاءالله. من دو تا واکسن دیگه هم اشاره بکنم. دو نوع واکسن دیگه هم هست که زائرین عزیز ما حتما در جریان هستن، اگر احیانا تزریق نشده این را هم اقدام کنن. یک واکسن مننژیت هست که همه ساله بله صورت میگیره. واکسن دومی که اضافه شده نسبت به سال قبل واکسن فلج بزرگسالان هست، نه واکسن فلج اطفال، چون بعضی سوال میکنن. بله واکسن فلج هست ولی مربوط به بزرگسالان هست. این رو هم در واقع ایران رو در سبد کشورهایی قرار دادن که این رو فلج درش ریشه‌کن نشده. البته ما اعتقاد داریم وزارت بهداشت ما بر این باور هست که نمونه ای از این بیماری در اینا وجود نداره، سالهاست ریشه‌کن شده، ولی عربستان ما رو در این سبد قرار داده و ما ملزم شدیم که تزریق کنیم. این رو هم زائرین عزیز دارن تزریق میکنن در استان ها. به نظرم عملیات اجراییش تو یک دو سه روز آینده تمام خواهد شد. یعنی از کارها برای همه واکسن ها رو
خودش تقریبا نیاز به توصیه خاصی نیست، چون سوال من این بود با چه فاصله ای باید این واکسن ها صورت بگیره. گاهی وقتا میگن حداقل یه هفته قبل از اعزام صورت بگیره. پس الان اصل این کار در حال تموم شدنه.
بله، بین این دو واکسنی که عرض کردم، مننژیت و واکسن فلج، 24 ساعت بعد فاصله باشه از نظر علمی. بله. که این رو کاروان ها اعلام کردن و اجزان رو انجام میدن. تنها نکته ای که مهم هست این است که قبل از پرواز، 72 ساعت قبل از پرواز، آزمایش یا تست PCR عزیزان زائر رو ما باید داشته باشیم. این هم شرط ورود به عربستان هست. امکانا رو تو فراهم کردیم در هر استان که زائرین هر استان به کلینیک‌های خاصی مراجعه بکنن، به صورت جمعی پراکنده نباشه. کلینیک‌هایی که مورد تایید وزارت بهداشت هست و یک جا اینها صادر بشه و مشکلی در اعزام نداشته باشیم.
بله، هر ساله کارگزاران حج این توفیق رو دارن، خدمت مقام معظم رهبری میرسن و توصیه‌ها و فرمایشات حضرت آقا رو در این رابطه میشنون. اون چه که در واقع پیش روی شماست و چراغ راه مدیران حج هست، چطور ترسیم شده و در این زمینه شما چه برنامه‌ای دارید؟
خواهش می‌کنم. هفته آینده به مناسبت هفته حج، کارگزاران حج انشالله خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و از رهنمودهای معظم الله بهره‌مند خواهند شد. ولی اون چی که مسلم هست، همه ما شنیدیم، هم از رهبر فرزانه انقلاب و هم از امام راحل به یادگار داریم، این هست که حج یک کنگره بزرگ بین المللی است و اگر بخواهیم عبادتی را نام ببریم که در اون هم موضوع فردی یعنی ارتباط خلق با خالق و هم موضوع اجتماعی درش لحاظ شده باشه و هم یک عبادت کاملا سیاسی باشه، حج هست. بله نماز جمعه های ما عبادی سیاسی است، اما وسعتش که ارتباط بین مسلمانان کشورهای مختلف اتفاق بیفته فقط حج هست. لذا همیشه مقام معظم رهبری تاکید فرمودن، همینطور حضرت امام در پیام هایی که صادر می فرمودن، این که در اونجا مسلمانان همدلی و مواساد و ارتباط اطلاع پیدا کردن از حال همدیگر رو باید در واقع رقم بزنن. اونجا مردم باید مطلع بشند که چه اتفاقی داره در فلسطین میفته، مردم مظلوم فلسطین در چه شرایطی هستند، در واقع آیا ماهیت یهود در طول 1400 سال گذشته تغییر کرده که بعضی از ما مسلمان ها تغییر رویه دادیم مقابل اسرائیل، مقابل صهیونیسم. این رو در واقع چیزیست که در پیام های مقام از رهبری مورد تاکید بوده و ما اونجا باید این پیام رو برسانیم. بیزاری از مشرکین به عنوان یک نماد همیشه در حج وجود داشته. این رو بعد حج سالی هم انشالله خواهیم داشت. من پیشبینی میکنم که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع سیاسی حتما تاکید خواهند فرمود.
انشالله میشنویم بخشی از فرمایشات حضرت آقا.
از جمله خطاهای بزرگی که میشنفتیم همیشه، حالا گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر می شود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ اونچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی این تعالیم اسلام است، این تعالیم اسلام است. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است، این امر اسلام است، این عبادت است. وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حج یک میدان عملی است برای اینکه این آمیختگی رو نشان بده. چطور؟ شما در حج هم تضرع دارید، هم دعا دارید، هم توسل دارید، هم گریه دارید، هم طواف دارید، هم سعی دارید، هم نماز دارید، هم اجتماع مردمی دارید، هم اجتماع مردمی دارید. این خیلی مهم است. خب فکر کنن اگر خدای متعال در فراخوانی مردم به حج فقط نظرش این بود که مردم بیان اونجا و با معنویت سر کنن چند روزی رو، خب این لازم نبود که یک زمان معینی رو مشخص کنن. در طول سال هر کس هر وقت دلش میخواست میرفت. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به یک صدایی. هر صدای تفرقه افکن و تفرقه انگیزی قطعا مبغوض شارع مقدس. از هر طرف به هر شکل و هر جور تفرقه ممنوع، تفرقه ممنوع. چرا؟ چون دشمن متمرکز شده از روی دنیای اسلام. این اجتماع مسلمان ها، این همدلی مسلمان ها، این هماهنگی مسلمان ها یکی از اهداف مهم حج است که باید مورد توجه قرار بگیره. وقتی که آمدید اونجا، سواء العاکف فیه والباد، اهل مکه و غیر اهل مکه تفاوتی ندارن، اینجا مال همه است. این سرزمین متعلق به همه مسلمین است. همه مسلمان ها حق یکسانی دارند نسبت به کعبه شریف، نسبت به مسجد الحرام، نسبت به این موطن شریف و فضای مقدس.
دعا میکنیم که انشالله حج سال 1401 حجی باشه که پیامش وحدت باشه بین مسلمانان و ما نتیجه این وحدت رو آگاهی مسلمانان برای رهایی قدس شریف میدونیم. آقای دکتر سید صادق حسینی، ریاست محترم سازمان حج و زیارت، مهمان برنامه گفتگوی خبری ما هستند. از موضوع حج خارج میشیم، خیلی کوتاه میخوام راجع به سوریه و سفرهای عتبات اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با سوریه، همینطور که مطلع هستید، از در واقع آذر ماه سال گذشته اعزام‌های ما صورت می‌گرفته و در ایام عید ظرفیت روز به روز افزایش پیدا کرد تا روزی 600 نفر.
بله.
این ظرفیت الان هم وجود داره، یعنی ثبت نام به صورت آنلاین و مستقیم و استمراردار، یعنی اینطور نیست که مقطعی خاص رو اعلام کرده باشیم. همیشه زائرین عزیز میتونن مراجعه بکنن به سایت سازمان حج و زیارت و پکیج های مختلف رو ما اونجا پیش بینی کردیم، از 3 روز، 4 روز، 5 روز، 7 روز، که ظاهر هر تعداد روزی که خواست در سوریه بمانه این هست. هتل های مناسبی هم پیش بینی شده در زینبیه و در خود دمشق ادامه داره. در رابطه با اعزام به عتاب مقدسه عراق، سوالی که خیلی از مردم عزیز از ما دارن این هستش که مرز زمینی کی گشایش پیدا میکنه. ما سفری رو به عراق داشتیم، نیمه دوم ماه مبارک رمضان، دهه آخر بود. با رئیس جمهور عراق دیدار داشتیم، با وزیر کشور و وزرای مختلف این موضوع رو به جد دنبال کردیم. دغدغه خاصی رو مطرح نکردن، اما بالاتفاق گفتند که ما این موضوع رو در واقع هیئت وزیران مطرح خواهیم کرد و با نگاه مثبت سعی میکنیم به نتیجه برسونیم. تا این لحظه که من خدمت شما هستم، مرز زمینی باز نشده، ولی داریم تلاش میکنیم. هفته آینده هم باز وزیر متناظر ما، وزیر فرهنگ عراق میان ایران و برای امضای یک تفاهم‌نامه، انتظار داریم که در سفرشون اتفاق جدیدی بیفته، مرز باز شه. ولی ثبت نام ها و اعزام های ما به صورت مداوم هست. الان ما در عراق 8000 نفر الان که من با شما صحبت میکنم زائر داریم. 8000 نفر متناوب هست این به اصطلاح سفرها، گاهی روزی 7000 نفر، گاهی 8000 نفر، کمتر یا بیشتر. ولی عزیزان میتونن مراجعه کنن سایت ما و زمانهایی که مد نظر شود انتخاب کنن.
پیشبینی خاصی برای بحث 40 شده و آیا وضعیت 40 از الان مشخص هست یا نه؟ اون هم باز توی تصمیم گیری های جدید شکل خواهد گرفت.
کمیته های 17 گانه 40 به طور مستمر در حال تشکیل هست، یعنی تشکیل میشه، جمع‌بندی میشه. یکی از موضوعاتی که باز مد نظر ما هست در این کمیته ها داریم بحث میکنیم و دنبال میکنیم موضوع گشایش مرزهای زمینی است، چون حجم اعظم اعزام ها در اون موقع به صورت زمینی است. سال قبل خب مرز زمینی باز نشد، درصدی رو اعلام کردن و به صورت هوایی اعزام ها صورت گرفت. ما داریم مذاکره میکنیم باز مقامات عراقی که این اتفاق بیفته، مرز زمینی باز شه، که خیلی مشتاق زائران انشالله بتونن حضور پیدا کنن. ولی اگر احیانا تا اون موقع مرز زمینی باز نشد، همه پیشبینی هایی که برای اعزام های هوایی باید صورت بگیره از الان صورت گرفته. برنامه ریزی ها هم در سازمان حج و هم در کمیته های مرتبطی که با وزارت کشور دارن کار میکنن. قبل از اون هم برنامه عرفه رو ما داریم، اشاره بکنم.
بله،
به هر حال در روایات داریم که خداوند متعال در روز عرفه اول به زائرین سید الشهدا نظر میکنه و بعد به کسانی که در عرفات هستن. لذا از اونجا در برای عرفه هم با داریم برنامه ریزی میکنیم که انشالله زائرینمون بدون دغدغه ثبت نام بکنن و فعلا به صورت هوایی. اگر مرز زمینی هم باز شد که مجددا ما ثبت نام زمینی رو شروع خواهیم کرد.
بعد و سوال پایانی این هست که آقای دکتر حسینی عزیز، طی 5 سال فعالیت رادیو زیارت، این شبکه سراسری تلاش کرده در کنار این سازمان باشه، نگاه شما به رادیو زیارت چی هست و چه برنامه‌ای برای تعامل با این شبکه در آینده دارید؟
خواهش می‌کنم. من رادیو زیارت و هر مجموعه‌ای که بتونه صدای زائر رو به ما برسونه و صدای سازمان رو به عنوان متولی امر زیارت در کشور به زائرین عزیزمون برسونه استقبال میکنه. رادیو زیارت اثبات کرده که بازوی بسیار خوب و مطمئن و قوی بوده، تونسته صدای ما رو و متقابلا زائرین رو به ما برسونه. ما هر نوع حمایتی که لازم باشه برای هم توسعه کار و هم پیشرفت کار در خدمتتون هستیم. بخش های مختلف سازمان، چه در ستاد و چه در استانها، شما در استانهای مختلف نمایندگی دارید، این ارتباط مستمر رو میتونن با شما داشته باشن، سرویس دهی بکنن. در ایام حج هم بنده به نوبه خودم اعلام آمادگی میکنم، هر زمانی که تقاضایی بود برای مصاحبه، برای اطلاع رسانی، همینطور مجموعه هایی که با من کار میکنن در حج، معاونت حج و عمره. ما امسال یکی از اقداماتی رو که به جد پیگیری کردیم و توصیه مقام معظم رهبری هم بود، تشکیل ستاد مقابله با حوادث غیر مترقبه بود، مثل حوادثی که سالهای قبل اتفاق افتاده. ما این ستاد رو تشکیل دادیم. ما میتونیم برنامه هایی رو که در این ستاد داریم، زائرین عزیز باید مطلع بشن، اعلام آدیو کنن، از رادیو زیارت به اطلاع عزیزانمون و زائرینمون برسونیم، همینطور در مناسبت عتبات انشاءالله.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر حسینی، رئیس محترم سازمان حج و زیارت، در گفتگوی ویژه خبری این شبکه. من هم به نوبه خودم اعلام میکنم که این رادیو آمادگی داره در موقعیت‌های مختلف در کنار سازمان حج و زیارت باشه، به خصوص در ایام حج و اون چه که لازم هست در جهت اطلاع رسانی، آموزش و پیگیری موضوعات مرتبط با این زیارت بسیار شریف. ما اعلام آمادگی و همراهی داریم با جناب عالی و همکاران ارزشمندتون. برای شما آرزوی سلامتی، توفیق و برای همه زائران آرزوی سفری پربار، معنوی و انشالله مقبول داریم. از جناب علی تشکر میکنم و به همراه شما با شنوندگان بخش گفتگوی خبری خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگه دارتون.